Bəli, xidmət işimə ərz edir ki, bəli. Məbada in ki, biyayı çıxar kuni, biyayı və اگر خدا انبیا را نمی فرستاد و گمراه می شدی معذور بودی، ولی بعد از اینکه خدا پیغمبران را فرستاده، راه را نشان کرده، نشان داده، توحید را بیان کرده، با دو مرتبه دنبال افکار و اندیشه های خودت و امثال خودت بروی، دیگه بعد از بیان گمراه شدی و عذری نداری. حالا جالب اینه که اون آقا اومده به حساب از فلسفه و عرفان دفاع کنه، رد مخالفین فلسفه بکنه، رفته کل روایات جمع کرده که ببین توی روایات گفته خدا ثابت موجوده، خدا ثابت موجوده، شما چی میگید؟ یعنی این واقعا مدافعین فلسفه خیلی زیر صفرن، خیلی زیر صفرن، انگار که هر کس گفت خدا موجوده دیگه باید بره همه مهملات فلسفه رو قبول کنه، و انگار که این متکلمین و این علمایی و این متدینین و این انبیایی که این همه با افکار اوهام یونانی و شرق و غربی و اینها مخالفت کردن و اینا رو باطل کردن، اینا دیگه خدا رو موجود هم نمیدونن، ثابت هم نمیدونن، کلمه ثابت هم موجود هم در برای خدا باطل میدونن. بابا کلمه موجودون که مال متکلمینه، شما هستید که خدا رو موجود نمیدونید، شما هستید که میگید واجب الوجود چیه؟ عین همین موجوداته، شما نفی خدا میکنید بیچاره ها. با کلمه موجودون اومدی به جنگ با کلام، خیلی اینا از مرحله پرتنا، چی بگه آدم به اینا؟ و سألت رحمك الله عن الایمان، سو آمدی سوال کردی از ایمان، سوال بعدی از ایمان بود. فل ایمان هو اقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل بالارکان. ایمان اقرار به زبان است و عقد به قلب است و عمل به ارکان است. با قلبت هم باید معتقد باشی به خدا و دین، و با عملت هم باید چیه؟ دین رو ملتزم باشی. فال ایمان و بعضو من بعض، پس ایمان اینجور نیست که بگی خب ما که دیگه دلت پاک باشه و هر گناه معصیت میخوای انجام بده، این الحاده، این زندقه است. نه خیر، ایمان داری به عمل دینی هم باید ملتزم باشی، اهل بیت باید کمک کنی، میگی حالا ما که اهل بیت خوب میدونیم، میریم دنبال کارمونه، محاصر کشته شد کشته شد دیگه، ما که نباید دنبال از محاصر دفاع کنیم. نه خیر، باید بری دفاع کنی. حالا ما امام زمان آدم خوبیه، قبولش داریم، اذهب انت و ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل میگفتن موسی تو داداش تو بردار، برین وقت برین بجنگین دیگه، برین بجنگین، شما کارار درست کنیم، ما اینجا نشستیم، بعد بگید با ما تو بیام سرسره بشینیم بخوریم. این که ایمان نیست، ایمان آن است که با تمام وجودت و با تمام اعضا و جوارحت و قلبت و زبانت از ولایت اهل بیت، از امامت اهل بیت، از عقاید اهل بیت دفاع کنی، الا ایمان نداری کافر میشه اصلا. و قد یکون العبد مسلما قبل ان یکون مؤمنا، بله ممکنه کسی مسلمان بشه ولی ایمان نیاره، تسلیم بشه، زبانش هم اقرار بکنه ولی در مقام عمل و در مقام اعتقاد وارد میدان نشه. ولا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما، اما مؤمن حتما مسلمان هم هست، تسلیم امر خدا هم هست. توی روایات فرمودن مثل کسی که مثلا داخل حرم مسجد الحرام میشه ولی داخل خود کعبه نمیشه. اسلام مثل حرم مسجد الحرامه ولی ایمان مثل خود کعبه است. کسی که داخل کعبه بشه به طریق اولا داخل در حرم هم هست، ولی ممکنه کسی داخل در حرم بشه داخل در کعبه نشه. فعل اسلام قبل الایمان و هوا یشارک الایمان، پس اسلام قبل از ایمانه و مقدمه ایمانه، مشارکت داره با ایمان. فاذا اتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي او صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الايمان و ساقطا عنه اسم الايمان و ثابتا عليه اسم اسلام، فان تاب و استغفر عاد الى الايمان ولم يخرجه الى الكفر والجحود والاستحلال. پس اگر یک بنده گناه کبیره ای کند از کبائر معاصی یا صغیره از صغایر معاصی را که خدای عز و جل از اینها نهی کرده، خارج از ایمان است و اسم ایمان از او ساقط است، ولی اسم اسلام بر او هنوز هم ثابت میماند. اگر توبه کرد و استغفار کرد، عاد الی الایمان، دو مرتبه ایمان برمیگرده و دیگه لم یخرج و الی الکفر والجحود والاستحلال. این گناه و معصیت و نافرمانیش داخلی در کفر و جحود و استحلالش نمی کنه. خب این که از ایمان خارج میشه، یعنی به همون معنای کامله که ایمانی که به معنای اقرار به لسان و اعتقاد به قلب و اقرار به و عمل به ارکان خارج شده الان، ولی این که حکم کفر نجاست و نمیدونم استحلال دم و مال اینها باشه، نه، این حکم رو قطعا نداره. بله، ولم یخرج الى الکفر والجحود والاستحلال. کفر و جحود و استحلال وقتیه که بیاد چیکار کنه؟ اون گناهی رو که انجام میده حلال هم بشماره. بله؟ و اذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجا من الايمان والاسلام الى الكفر. ولی اگر یکی آمد چیه؟ یکی از احکام خدا رو گفت من حکم خدا رو قبول ندارم، یه حلالی رو گفت خدا بی جهت حلال کرده، یه حرامی رو گفت پیغمبر بی خود اومده حرام کرده، حرامی رو گفت بی خود پیغمبر حرام کرده، اگه اینجوری بگه دیگه این چی میشه؟ این دیگه از ایمان و اسلام خارج شده، کلن داخله در چیه؟ کفر شده. فرقی هم بین ضروری و غیر ضروری نیست. لازم نیست که طرف بیاد بگه من ضروری دین رو انکار میکنم. نخیر، شما کوچکترین حکمی را از پیغمبر انکار کنی ولی بگی خب بل میدونم پیغمبر گفته ولی انکار میکنم، این میشه کافر. ولی اگر اومدی حتی ضروریات بعضی ضروریات رو هم انکار کردی و گفتی البته خب من که انکار میکنم چون برام ثابت نشده که از دین باشه، غلط فهمیدی، ضروری رو نمیدونی ضروریه، که در واقع انکار تو به انکار نبوت و اسلام و خدا بر نمیگرده. اینجا خب میبینیم که فقها هم میگن چی میگن، اینجا تأویل میکنه آقای، حالش نمیشه، عقلش نمیکشه. از وقتی که بچه بوده رفته فلسفه خونده، فکر میکنه که وحدت وجود هم مخالف با ضرورت دین نیست، فکر میکنه که خدا هم به اطوار مختلف متطور بشه خلاف ضروری دین نیست، حالش نمیشه دیگه، پیغمبر رو که نمیخواد انکار کنه. بعضی هایی گفتن نه، در اینجور مسائل دیگه نگفتن. اگر کسی بیاد بگه من اصلا خدای مسلمان رو قبول ندارم، تأویلم بکنه، بی خود تأویل میکنه، معاد مسلمان رو قبول ندارم، تأویل کنه، بی خود تأویل میکنه. بعضی از مسائل ضروری دیگه تأویل پذیر نیست، تأویلم بکنه ازش قبول نمیشه. حالا علی حال و کان به منزلت رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبه فاحدث في الكعبه. این مانند کسیه که اقرار به اسلام کرد وارد حرم شده انگار، بعد اقرار به ایمان هم کرد داخل کعبه هم شد، یه دفعه داخل کعبه نعوذ بالله چیه آمد به کعبه بی احترامی کرد، گفت خدا هم بی خود اینجا رو محترم کرده، اصلا ما نجس میکنیم حرم رو، بی خود خدا گفته نجس کردن حرم حرامه. اینجوری شد فأخرج عن الكعبه وعن الحرم فضربت عنقه وصار الى النار. اینجا از کعبه و از حرم بیرونش میکنن، گردنش هم میزنن و به طرف آتش دوزخ خواهد رفت. قال مصنف هذا الكتاب كان المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن و معنى ما فيه انه غير مخلوق اي غير مكتوب لا يعني به انه غير محدث لانه قال محدث غير مخلوق و غير ازلي مع الله تعالى ذكره. پس این که در این روایت گفت که قرآن مخلوق نیست، منظور یعنی مکذوب و مختلق نیست، نه اینکه محدث نیست، چون خود هدف همینه محدث و غیر مخلوق، و الا تناقض میشه بگن محدث غیر مخلوق یعنی محدث ازلی، خب این علما خلاف دیگه، و غیر ازلی مع الله تعالی ذکر است فرمودن. بله، باب 31، باب معنا بسم الله الرحمن الرحیم. قال سألت الرضا علی ابن موسى علیه السلام عن بسم الله، قال معنا قول الله بسم الله ای اسم على نفسی سمتا من سمات الله عز وجل و هی العباده. بله، گفتم آقا بسم الله چیه؟ فرمودن ببین وقت تو بسم الله میگی یعنی خلاصه من نشانه از نشانه خدا بر خودم نهادم، من عبد خدا شدم، من بنده خدا شدم، من خدا رو قبول دارم. سمتون علامتون از علامات خداست، یه علامتی از خدا بر خودت میزنی، یعنی خودت را متدین به دین الهی نشان میدهی. و هی العباده، و این چیه؟ این خودش همون عبادت و بندگی و زیر بار فرمان خدا و الوهیت خدا رفتن است. قال فقلت له ما السما، فقال العلامه. مثل کسی مثلا مثلا وقتی پرچم این کشور رو میزنه یعنی آقا ما داخل در ملیت این کشور هستیم، ما دیگه چیه؟ قوانین این کشور رو قبول داریم. اینم وقتی که میاد داخل در مملکت خدا میشه، داخل در عبودیت خدا میشه، با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم خودش را علامت دار میکنه. حدیث بعدی، از امام صادق علیه السلام پرسیدم از بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودن الباء بهاء الله و السین ثناء الله و المیم مجد الله و روا بعضهم ملک الله و الله اله کل شیء الرحمن به جمیع خلقه و الرحیم بالمؤمنین خاصه. رحمان رحمت دنیاوی خداست که چیه؟ کافر و مؤمن و همه رو شامل میشه، خدا باران رحمتش رو برای همه میفرسته. ولی رحیم رحمت اخروی و چیه؟ بهشت است که فقط مال مؤمنین است و بقیه رو در بر نمیگیره. بله، یا مثلا رحیم در خود دنیا هم هست که خدا رحمت واسعی که مؤمن را خونش را مالش را محترم شمرده، این رحمتی که در دنیا مال مؤمنین خاصه است نه مال. بله، حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام انه سئل عن بسم الله الرحمن الرحیم، از امام علیه السلام در مورد بسم الله الرحمن الرحیم سوال کردن، فرمودن الباء بهاء الله و السین ثناء الله و المیم ملک الله. قال قلت الله، قال الالف آلاء الله على خلقه من النعیم به ولایت الله. خب الله چی معنایی داره؟ فرمودن الفش که یعنی آلاء و نعمتهای خدا بر خلقشه که همون نعمت ولایت ما بر اهل دنیاست، بر همه موجودات. و اللام الزام الله خلقه ولایتنا، لامش هم اینه که خدا الزام کرده خلق را به ولایت ما. قلت فلها، ها چیه؟ قال هوان لمن خالف محمدا و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. هایش هم یعنی خار و ذلیل و دوزخی و جهنمی است کسی که با اهل بیت پیغمبر مخالفت کنه. قال قلت الرحمن، خب الرحمن چیه؟ قال به جمیع العالم، همه مؤمن و کافر رو خدا رحمت میکنه با رحمانیتش. قلت الرحیم چیه؟ قال بالمؤمنین خاصه. ببینید این کلمات و الفاظ را خداوند تبارک و تعالی وقت حضرت آدم رو خلق کرد، کلمات هم یادش داد، اسامی هم یادش داد، حضرت آدم به بچه‌هاش یاد میده دیگه، میگه ببینید خدمت شما شد پیغمبر یعنی این، وحی یعنی این، امام یعنی این، نمیدونم
اسلام یعنی این، تسلیم یعنی این، معرفت الله یعنی این، تمر یاد بچه‌هاش داد. خب نرفتن بچه‌هاش توی قاره‌ها بنشینن مثل وحشی‌هایی که یهودی‌ها برای ما درست کردن، توی قاره‌ها بشینن و به برای خودشون اسم و رسم و حرفا درست کنن. این اسما را پیغمبران یاد دادن به بشر و همون پیغمبران خیلی چیزا رو یاد دادن، ولی کفار، مشرکین، شیاطین، شیطان پرست‌ها چیه؟ مردم رو از معارف قرآن و اهل بیت دور کردن. این روایات یحتمل که داره همینا رو میگه، میگه ببین البته اگر در خانه حضرت آدم را شیاطین نمیبستن و در خانه پیغمبر را نمیبستن و در خانه اهل بیت را نمیبستن و مردم همیشه برای یادگیری علوم و معارف به اهل بیت یاد میگیره مراجعه میکردن، همانطور که حضرت آدم به بنده مردم یاد داد که این گندم بخورید، اون سم نخورید، این دواست با این خودتون رو مداوا کنید، اون معرفت الله بهش ملتزم باشید، همونجا ما اهل بیت یاد مردم میدادیم که بابا این حروف هم معنایی داره، خدا خود کلمه الله را هم که گفته خود این حرف الفش هم اشاره به این معناست. ممکنه معنای روایت این باشه و مردم نذاشتن که اهل بیت اینا رو یاد بگیرن، اهل بیت اینا رو یاد مردم بدن. یا اینی که باز حضرت میخوان یک تأویلی بکنن، بگن نگاه کن تأویل اینها اینه، کلمه الله را اگر کسی بخواد یاد بگیره بدون این که بداند ما اهل بیت امام و حجت خدا هستیم، اطاعت ما واجبه، اعتقاد به امامت و ولایت ما واجبه و دشمنی با دشمنان ما واجبه، اللهش هم الله نیست. خود این الله باید بدانی که در این الفش مسئله ولایت، تولا و تولی و تبری خابیده، باید از این چیه جدا نشید و الا الله الله نیست. و ممکنم هست که این هر دو معنا به یکی برگرده، یعنی این هم برمیگرده به همون که خدا واقعا در کلمه الله این معانی را جعل کرده، وضع کرده و ما اللهش رو یاد گرفتیم، یعنی خدا الفش رو یاد نگرفتیم، خودش تو مرتبه معنا داره، نذاشتن یاد بگیریم. بله حدثنا عن ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن معنى الله قال استولى على ما دق وجل. الله يعني اون خدایی که قدرت دارد، استیلا دارد، سلطنت دارد بر تمام چیزها، چیزهای ظریف، چیزهای بزرگ، تمام کوه‌ها و کهکشان‌ها و تمام مولکول‌ها و اتم‌ها و پشه‌ها و موجودات ریز و درشت، ریز و درشت همه مخلوقات تحت سلطنت و علم و آگاهی خداوند متعال است. بله حدثنا محمد بن القاسم الجرجانی مفسر قال حدثنا ابو يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد و ابو الحسن علي ابن محمد ابن سيار و كان من الشيعة الامامية عن ابويهما. بله بله عن الحسن ابن علي ابن محمد عليه السلام في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیری است به نام تفسیر امام حسن عسکری که همین سندی که محمد ابن قاسم جرجانی میگه دو نفر اینجوری بودن و اینها شیعه امامی بودن، از پدرشون برای ما نقل کردن که اینها خلاصه رفتن پیش امام عسکری علیه السلام و حضرت برای اونها دوره تفسیر قرآن گفته و در اون تفسیر آمده که بسم الله الرحمن الرحیم حضرت تفسیر کردن فقال الله هو الذي يتأله يتأله إليه عند الحوائج والشدائد،
يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونه. گفتن خدا اون کسی است که همه چیه حیران به طرف او میروند و حوائج و شدائدی که براشون پیش میاد میرن به طرف خدا، همه مخلوقات در جایی که امیدشون از همه جا غیر خدا قطع میشوند. و تقطع الاسباب من جمیع ما سوا، زمانی که همه اسباب از همه جا چیه جدا میشه و از بین میره. یقول بسم الله، اونجاست که میگه بسم الله، ای استعین و علی اموری کلها بالله، یعنی من کمک میخواهم، استعانت میجب بر همه امورم به خدایی که لا تحق العبادت الا الله، که عبادت جز برای او شایسته نیست. المغیث اذا استغیث، اون خدایی که فریاد رسی میکنه هنگامی که ازش کمک خواسته شود. و المجیب اذا دعی، خدایی که اجابت میکند زمانی که از او را کسی بخواند. و هو ما قال رجل للصادق علیه السلام، این همان است که یک نفر به امام صادق علیه السلام عرضه داشت، یبن رسول الله دلنی علی الله ما هو، دلالت کن به من خدا چیه، کیه، چیه من خدا شناس بشم. خلاصه فقط اکثر علی المجادلون و حیرونی، دیگه از بس که این اهل بحث یکی شبهه کرد اونه که جواب داد اونه که دلیل آوردی، ما گیج شدیم، ما که نمیتونیم بیا همه حرف هایی رو که تو روایات احادیث بحث های متکلمین اینا اومده همه رو بیاد بگیریم. تو بازار کار داریم، میخوام بریم دوباره کار کسیم، خدا رو میخوام بشناسیم، یک ساده بدون این مطالب استدلالی و این حرفا. فقال له یا عبدالله هل رکبت سفینه قط، آیا تا به حال شده که سوار کشتی بشی؟ قال نعم بله. قال فهل کثر بک حیث لا سفینه تنجی ولا سباحه تغنی، آیا شده که کشتی بشکنه که نبشه واقعا تو نجات پیدا کنی با کشتی و نه اینکه شنا بلد باشی که خلاصه اونجا خودتو نجات بدی؟ قال نعم آقا، اتفاقا بله همینجوری هم هست که یه درست رفت مثلا ما رفتیم کشتی هم شکست و بیچاره شدیم. قال فهل تعلق قلبک هنالک ان شیء من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطته، خب آیا قلبت در اونجا تعلق داشت به یک چیزی، یک کسی که تو رو نجات بده و تو از او کمک بخوایی؟ فقال نعم بله، و همینجور شد، همش میگفتم اونجا ای خدا کمکم کن. قال الصادق علیه السلام فذلك الشیء هو الله القادر على الانجاء حيث لا منجا، یا لا منجی. فرمودن خب همون خداست که دیگه خود قبول داره خدا رو، خود به خود از خدا کمک میخواد، شک نداری تو. دو مرتبه باز ما میگه خدا رو اثبات کن، در جایی که هیچ نجاتی نیست خودت هم قبول داری خدایی هست که تو رو نجات بده. و على الاغاثه حيث لا مغيث، در اونجا چیه؟ اغاثه میکنی، استغاثه میکنی، کمک میخوای از کسی که هیچ کمک کاری غیر از اون نیست. ثم قال الصادق علیه السلام، خب این تیکه از روایت دقت کنید، این تیکه از روایت را یک عده استدلال کردن، گفتن پس خداشناسی اصلا استدلالی نیست، یا اگر استدلالی دو گروه هست، یک گروه میگن خداشناسی استدلالی به درد عده میخوره، خداشناسی غیر استدلالی هم ما داریم، بدون استدلال ما چیه؟ دنبال خدا میره و خدا را قبول داریم. این روایت چون این دلالتی اصلا نداره. چرا؟ چون یه وقت شما یه نفر سوال میکنی یه مطلبی رو، مطلب علمی رو، میگی خدمت شما عرض شد که من مثلا خدمت شما عرض شد که بزرگترم یا مثلا این بچه همسایه، خب نمیدونی تو بزرگتر یا بچه همسایه، برای دلیل میارن تاریخ تولد چی نشون میدن، حرفا رو میدن بهت میگن، شما اینو یاد میگیری، بعد یه بار دیگه اینو یاد گرفتی، تو ذهنت هست، یادشو گرفتی، یه مسئله هست سر کلاس رفتی یاد گرفتی، مثلا فرض کن خدمت شما عرض شد
مجموع زوایای مثلث 180 درجه.
خب اونجایی که مجموع زوایای مثلث 180 درجه کلی با برهان و دلیل حرف اومدن بعد اثبات کردن، یا مثلا فرض کن مسئله دیگه. ولی یه وقت هست همون رو که تو یاد گرفتی میگن آقا خب تو که میدونی دیگه، بلش کن از استدلال رو بریز دور. مگر نه این است که تو خودت هم الان میدونی که مجموع زوایای مثلث 180 درجه؟ میگی چرا من میدونم؟ به حاصل علمتی تمسک میکنی، میگی چرا خودم میدونم، با حرفم نیاز ندارم. خب حالا این روایت آیا میخواد بگه که اصلا خداشناسی استدلالی نیست و در هیچ عالمی هم استدلال نداشته، یا میخواد بگه نه بابا نگاه کن این خداشناسی را اصلا تا الان نمیخواد ادلش یاد بگیری، تا الان یادت رفته، قبل از اینکه تو به این دنیا بیای ما اونجا کلاسی برای تو گذاشتیم، دلیل آوردیم، برهان آوردیم، استدلال عقلی کردیم، بهت گفتیم تو مخلوقی و یه خالق نیاز داری، حالا تو اون کلاس هم یادت رفته. یاد رفته دیگه، نیاز نیست که همیشه استدلالات یاد بگیری. الان به خودت مراجعه میکنی میبینی نه واقعا خدا را قبول داری، حتی یه جایی هم گیر بکنی میگی یا الله کمکم کن. خب حالا از کجا خدا را قبول دارم؟ استدلال اصلا در خدا شناسی نیست یا نه اصلا اون استدلالاش من یه زمانی کردم یادم رفته، فقط من نتیجه را الان میبینم واقعا برام هست. این روایت نمیگه که از اون سنخ غیر استدلالیه، میگه و الان هم به خودت مراجعه کنی مطلب برات مسلمه. ببین شما یه وقت یه نفری رو خب نگاش میکنی کاملا میشناسیش، کاملا میشناسی، شک هم نداره که این آقا رو میشناسی، بلکه میشناسی که مثلا 100 هزار تومان ازش قرض داری، مثلا یه 100 هزار قرض کردی دیروز، حالا اومدی میخوای بهش بدی، تا میخوای بهش بدی یک دفعه میگی این آقا رو من اصلا درسته که دیروز دیدم 100 هزار تومان گرفتم ازش، یا اصلا ندیدیش، مثلا اینجا اومدی در خونش در زدی گفتی آقا 100 هزار تومان بده، 100 هزار تومان رو گرفتی، بعد فردا که میبخوا بهش بدی میبینی این آقا رو میشناسی. خدا این از کجا میشناسم؟ هرچی فکر میکنی نمیفهمی. خب چطور اینو شناختی؟ ممکنه بعد از 2 ساعت که فکر کنی، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم، ممکنه بعد از 2 ساعت که فکر کنی یادت بیاد که بابا اینو تو کلاس دوم ابتدایی با هم دیگه هم کلاس بودی، ای بابا تو حسین آقایی تو کلاس دوم تعدیده با هم دیگه که هم کلاس بودیم. بفرمایید. بعد یادم آمد کلاس دوم احتوی تو رو چیه؟ من میشناسم. خب آیا اینی که الان شما قبل از این که یادت بیاد که تو کلاس دوم احتوی میشناختی دیدی واقعا میشناسیش؟ معناش اینه که اصلا معرفت دو قسمه، یک رقم معرفت داریم که قبلا آقا رو تو کلاس دو دیدی، یه رقم دیگه اصلا نه، همینجوری چشماتو بستی، چشم بسته از اول عالم توی دنیا زندگی کردی، معرفت یک آدمی تو وجود ذاتت هست. کجا این فهمیده میشه؟ کجاش هم چی دلالتی داره؟ این روایت اصلا نمیخواد بگه که خداشناسی استدلالی نیست، میگه آقا تو الان خودت به وجود خود مراجعه کن ببینی واقعا یقین به وجود خدا داری؟ طرف نگاه میکنه میگه آره. خب حالا یقین به وجود خدا دارم، آیا از باب اینکه اصلا خداشناسی استدلالی نیست یا نه استدلالش در یه مرحله دیگه میشه من یادم رفته؟ اینا رو توی روایات دیگه توضیح دادن، میگن البته خداشناسی رو ما در یک جای دیگه یادتون دادیم، کلاس رو یادتون رفته، البته یه روزی هم که بشه دو مرتبه یادتون بیاد کلاسش، شاید بعد از اینکه مردیم یه دفعه یادم میاد که این خدایی که تو دنیا همش میگوتی یا الله، اینو توی عالم دیگه قبل دیگه بیایم به این عالم اهل بیت یاد ما دادن. این روایت دلالت نداره که یک طریق دومی غیر خداشناسی عقلی داریم، این اولا. ثانیا اصلا خداشناسی غیر عقلی محاله. چرا؟ چون یا ما چیزی میخوایم بشناسیم یا باید ذاتش رو ببینیم، شکلش و قیافش رو ببینیم، یا در وجود خودمون او را ببینیم، مثل تشنگی، گرسنگی، گوشت و پوست و خون و درد، یا میره که با عقل بشه استدلال بکنیم. رای دیگه یه مگی داره؟ فطرت به معنای عقله، نه عقل به معنای فطرته. فطرت به معنای عقله. رای سومی نداره. من میتونم ساندیگی رو مزه کنم، من میتونم درد رو در خودم ببینم، ولی خدا رو که نمیتونم. رای غیر از استدلال بر خدا من ندارم. در هر آلایه باشه خدا استدلالیه. سومن شما از این چی استفاده میکنید؟ خوب دقت کنید. از این اینجا استفاده میکنن که میگن خب پس خداشناسی عقلی که نیست، استدلالی هم که نیست، بلکه باید به ذات خودمون مراجعه کنیم، افکار و تعینات و استدلالات رو کنار بذاریم، بعد اونجا میبینیم که خودمون وجودن با خدا یکی هستیم. همانطور که موج وجودن با آب یکی است، وجودمون وجود خداست و ما واجد وجود خدا هستیم. اینا این رو استدلال میکنن. میگه خب پس اگه اونجوریه دیگه پس استغاثه به کی میکنی؟ پس استغاثه نداره دیگه، استغاثه نداره دیگه. این روایت میگه استغاثه میکنی به یک نفری که او عالم قادر چیه، تو رو میتونه نجات بده. اینکه سراخ دعا گم کردن، به وحدت وجودی ها دنبال گشتن، دنبال گشتن یه روایت پیدا کنن، همین روایت پیدا میکنن، همین قبیله. دلالت نداره، بلکه برعکس مدعای اونها دلالتش بیشترین. اولا ثانیا این روایت اصلا اعتبار نداره. این کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام کتابی است که درش خدشه زیاده. شخصی بوده علی ظاهر، خود همین محمد ابن قاسم جرجانی، یه آدم خوشمکربی ولایی بوده. این کتاب رو شما نگاه کنی خطی نشسته ساخته و پرداخته، یه سری روایات رو گرفته جمع کرده، یه سری از خودش اضافه کرده، توجیهات، تأویلات، تفسیرات، حرفای عجیب غریب هم توی کتاب خیلی زیاده. امام حسن عسکری علیه السلام هم موقعیتی نداشت که دو تا شیعه از یه جای پاشن بیان پاشیه دور تفسیر قرآن بخونن، که سوره بقره تازه از این کتاب بزرگتر شده هنوز، بقیه‌اش هم که نیست. بابا امام حسن عسکری همش تو تحت حفاظت بود، سال شهری ازش نمیتونستن بکنن شیعه ها. دو نفر رفتن پیش امام نشستن صبح تا شب براشون یه دور تفسیر قرآن گفت، کجای داره میگه؟ لااقل کتاب میبست به یه نفر دیگه میگفت بدن. علی های این کتاب از جهت سندی هم بسیار مشکل داره، سندش هم مشکل داره، مشکلات علمی داره، مضمون و مطالبش هم مشکل داره. از همه اینا گذشته روایت هم دلالت بر حرف اونا اصلا نداره. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. بفرمایید.